أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ولو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه ولو كان بلدا آخر، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله تحت توجهات و عنایات حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف از سلامتی، سعادت و توفیق لازم برای کسب معارف الهی برخوردار باشید و بتوانید از روزها و هفته ها و ماهایی که از جوانی خودتون رو صرف یاد گرفتن علوم حوزوی می کنید به بهترین نحو ممکن بهره بگیرید. عزیزانم حتما توجه دارند که آینده بشریت شدیدتر از حال به امثال شماها برای پیدا کردن راه هدایت نیاز داره و هدایتگری فرع بر هدایت شدنه. اگر ما خودمون از نظر علمی و عملی به جایی نرسیده باشیم، قاعدتاً نمیتوانیم دستگیر دیگران باشیم، اون وقت کوری عصاکش کور دیگر خواهد شد. با وجود شانتاژهای مختلف و تبلیغات سویی که علیه حوزه و علوم حوزوی وجود داره و در صدد دلسرد کردن شماها هستند، به عنوان کسی که چند تا پیرهن بیشتر از شما پاره کردم عرض می کنم برای کسی که از وقت خودش استفاده بکنه و دست به دامن قرآن و اهل بیت بشه، آینده روشن و درخشانی است و هیچ نقطه تاریک و مبهمی براش نیست. اما مع الاسف با پراکندن این شانتاژ ها من و شما رو نسبت به مسیری که در پیش گرفتیم و اون اراده جدی که در بد به ورود به حوزه داشتیم و انگیزه لازمی که در این مسیر همراه ما بود خالیمون میکنن، انگیزه رو از ما میگیرند، اون اراده قویه ای که برای پیشرفت و آموزش داریم سست میکنند و نهایتا ما رو به یک افراد بی تفاوت که ثمره و نتیجه ای جز در جا زدن نداره تبدیل میکنند. عزیزان حتما استمداد کنید از ارواح طیبه معصومین علیهم صلوات الله، چنگ بزنید به آیات نورانی قرآن و تلنگری بزنید به خودتون و استفاده بکنید از فرصت و موقعیتی که در اختیار شما قرار داده شده و امکاناتی که ارث پدری هیچ کس نیست، همه متعلق به صاحب واقعیمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، در اختیار ما قرار داده شده. ببینیم با این فعالیتی که می کنیم، با این تلاش و کاری که انجام میدیم، می توانیم پاسخگو باشیم یا نه، که امیدوارم انشاءالله عزیزان موفق باشند و مشکلی از این ناحیه نداشته باشند. عرض کنم ولو بحثمون طولانی شد، اما چاره ای نیست، بالاخره استنباط حکم فرعی شرعی از منابع و به دست آوردن حکم شرعی سختی های خاص خودش رو داره، باید وقت گذاشت و باید دقت کرد. ما بحثمون در فرع سوم از مسئله چهارم نماز طواف بود، که مکلف طواف واجبش رو انجام داده، اما در اونجایی که باید نماز طواف رو بعد از طواف به جا می آورد فراموش کرده، دیر هم یادش افتاده، اعمال مترتبه بر طواف و نماز رو انجام داده، سعی و تقصیر و گاهی حتی طواف نسا و اینها اگه لازمه انجام داده، بعدن یادش افتاده که نماز طوافش فراموش شده. عرض کردیم اینجا علما دو گروه شدند. اشهر قائل شدند به این که آقا اگر مشقت ندارد باید برگردد و در کنار مقام نماز طوافش رو اتیان بکنه. بعضی از علما رو متذکر شدیم و جایگاه این قول رو در بین گفتار علما با هم دیدیم. اما قول دیگر که اون هم مشهوره اینه که نه، چه مشقت باشه یا نباشه اصلا لازم نیست برگرده، رجوع به بیت الله و کنار مقام واجب نیست، جائز است اتیان این نماز طواف در هر جا که متذکر شده. و دیدیم که این قول هم طرفدارانی در بین فقها داره، اما ما میخواستیم ببینیم از روایات چی استفاده میکنیم که عرض کردیم در اینجا 5 طائفه از روایات وارد شده. طایفه اول که تفصیل داد بین مرتحل و غیر مرتحل و ائمه فرمودن که غیر مرتحل که در مکه هست هنوز کوچ نکرده لازمه برگرده و در کنار مقام ابراهیم نمازشو بخونه، اما اگر مرتحل شده و از مکه کوچ کرده نیازی به بازگشت نیست، بلکه هر جا که یادش افتاد اونجا نمازش رو، نماز طوافش رو بخونه. روایاتش رو خوندیم. طایفه دوم روایاتی بودن که وجود و عدم وجود مشقت در رجوع رو ملاک قرار دادند. گفتن اگر رجوع به نزد مقام با مشقت همراه نیست باید برگردد و در کنار مقام نمازش رو بخونه، ولی اگر با مشقت همراهه هر جا یادش افتاد همونجا نماز رو بخونه. وقت طایفه سوم از روایات که جلسه گذشته بررسی کردیم دو تا نقطه رو از همون نزدیکی های بیت الله نام برده بود، یکی ابته که اسم منطقه ای از مکه است و دیگری منا که فاصله ای کمتر از 20 کیلومتر تا مکه داره، که اگر در این دو منطقه یادش افتاد که نماز طواف رو فراموش کرده لازمه به مقام ابراهیم برگرده و نماز رو اونجا بخونه، اگر از اونجاها دورتره نیازی به برگشت نیست و هر جا یادش افتاد نماز رو بخونه. ما بعد از بررسی روایات عرض کردیم که این 3 طایفه از روایات که روایات خیلی خوبی هم بودن از نظر سندی منافاتی با هم ندارند، قابل جمع بودن با هم، بلکه در تأیید هم دیگر بودند و نهایتا این 3 طایفه از روایات مستند همون قول اوله که اگر رجوع به نزد مقام حرجی نبود لازم است برگردد و نماز طوافش رو در کنار مقام ابراهیم بخواند، اما اگر رجوع به بیت الله و کنار مقام حرجی بود هر جا یادش افتاده که نماز طوافش رو نخونده بود اونجا نماز طوافش رو بخونه. بعد از اینکه این سه طایفه رو دیدیم و شد مستند قول اول، از همون اول عرض کرده بودم پنج طایفه از روایات، نوبت میرسه به بررسی دو طایفه دیگه. ابتدا بریم سراغ طایفه چهارم از روایات. طایفه چهارم از روایات روایاتی هستند که بر اتیان نماز طوافی که نماز فراموش شده در هر جایی که متذکر شد دلالت می کنند. دیگه حالا آیا مرتحل است یا مرتحل نیست؟ آیا مشقت دارد یا مشقت نیست؟ آیا این محلی که یادش افتاده مثل ابته و منا هست یا مثل اینا نیست؟ از این تفصیلات خبری نیست؟ به نحو مطلق میفهمد هر جا که یادش افتاده اونجا نماز طوافش رو بخونه. و در واقع این طایفه از روایات هست که مستند اون قول دوم شد و شخصیت هایی مثل محقق نراقی و صاحب ذخیره و صاحب حدائق به اون قول میل پیدا کردن که آقا هر جا یادش افتاد همونجا نمازشو بخونه. برای این طایفه سه تا از روایات رو من خدمت عزیزان آوردم و بررسی می کنیم. اولین روایت خبر هشام ابن المثناست. آدرس خب جلد نهم کتاب شریف وسائل باب 74 از ابواب الطواف. حدیث نهم. سند رو توجه کنید. مرحوم شیخ الرعاملی میفهمد و عنه، این عنه برمیگرده به اون عنهایی که در حدیث هفتم بوده، یعنی مرحوم کلینی این رو از محمد ابن یحیی قزاز که بارها گفتیم ثقه و عین هست نقل میکنه. محمد ابن یحیی القزاز عن ابن ابی عمیر، از ابن ابی عمیر نقل میکنه، او عن هشام ابن المثنى. اون این هشام ابن المثنى بحثی داریم اصلا به خاطر وجود این شخصیت این خبر رو از نظر سند ضعیف میدونیم. حالا چرا عرض خواهم کرد، اجازه بدید روایت رو بخونم برگردم به هشام ابن المثنى. قال این آقا هشام باشه یا هاشم باشه، حالا میگه نسیت ان اصلی الرکعتین للطواف خلف المقام، فراموش کردم که دو رکعت نماز طواف واجب رو پشت مقام بخونم. حتی انتهیت الى منا، تا اینکه به منا رسیدم. فرجعت الى مکه فصلیتهما، از منا برای خوندن نماز طواف در نزد مقام برگشتم به مکه، رفتم نماز طوافمو در کنار مقام خوندم. ثم عدت الى منا، سپس عود کردم به منا، برگشتم به منا. پس در منا یادش افتاده برگشته رفته نمازشو خونده، دوباره برگشته به منا. فذکرنا ذالک لابی عبدالله علیه السلام، این جریان رو خدمت امام صادق علیه السلام ذکر کردم، عرض کردم که ابن رسول الله من نماز طواف واجبم یادم رفته بود، اومدم منا، از منا برگشتم رفتم نماز طواف رو خوندم، حالا دوباره اومدم در منا محضرتون. فقال امام علیه السلام فرمودن افلا صلاه ما حیث ما ذکر. افلا صلاه ما حیث ما ذکر. چرا اون دو رکعت رو همون جایی که یادش افتاد نخوند؟ یعنی چی؟ یعنی نیازی به برگشتن به بیت الله و خوندن این دو رکعت نماز در کنار مقام نبوده؟ هر جا که یادش افتاد همونجا میخوند. بس این روایت از جمله روایات طایفه چهارمه که میگه هر جا که متذکر شد همونجا نماز رو بخونه. اما ببینیم آیا این روایت که دلالتش روشنه از چنان سندی برخوردار هست که بتونه مستند ما باشه؟ گفتم در مورد سند هم نسبت به محمد ابن یحیی و ابن ابی عامر بحثی نیست. بحثمون در رابطه با هشام ابن مثنی است که جریان را نقل میکنه، راوی حدیث از امامه. وقتی مراجعه میکنیم به رجال میبینیم که این هشام ابن مثنی که راوی از امام علیه السلام هست مردد بین دو نفره. به نسخه کافی رجوع میکنیم چون این روایت رو ببینید مرحوم شیخ الرعاملی هم از کافی نقل کرده هم از تهذیب. به نسخه کافی که رجوع میکنیم میبینیم بله همین هشام ابن مثنی است. اون وقت میخواییم ببینیم این هشام ابن مثنی چه شخصیتی، آیا توثیق شده نشده. وقتی تحقیق میکنیم ببینیم نه توثیقی در مورد چنین شخصیتی وارد نشد. از اون طرف وقتی به تهذیب شیخ رجوع میکنیم که این روایت در اونجا هم هست قبل از مسائل شیعه، میبینیم اونجا به جای هشام ابن مثنی آورده هاشم ابن المثنی. هاشم ابن المثنی که اگر هاشم ابن مثنی باشه بله هاشم ابن المثنی رو در رجال توثیق کردند، شخصیت مورد وثوق و اطمینانی است. اما با توجه به این که هاشمی که ثقه است فقط در تهذیب ذکر شده، در بقیه کتب روایی هشام ذکر شده، لذا به نظر میرسه که این فرد همون هشام ابن مثنی باشه که توثیق نشده. هشام بودنش تقویت میشه. مگر این چاره کسی بیاد بگه آقا ببینی کسی که از این هشام ابن مثنی ولو توثیق نشده باشه داره نقل میکنه شخصیتی مثل ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر که از غیر ثقه نقل حدیث نمیکنه. پس چه شما این شخصیت رو هاشم ابن المثنی بگیرید که در تهذیب اومده و سقم هست، و چه هشام ابن مثنی بگیری که در بقیه کتب روایی مثل کافی و استبصار و اینها اومده و سقه نیست، بالاخره چون ابن ابی عمیر از اون نقل میکنه به عنوان توثیق عام حسابش کنید. نهایتا اینجوری میشه اینو سندش رو درست کرد، و الا سند چنگی به دل نمیزنه. خب بس از این سند دغدغه داریم نسبت به این روایت. دلالتش روشن. اما روایت دیگر باز خبر دیگری است که همین هشام ابن مسنا به همراه حنان ابن صدیر نقل کردن. این روایت 17 روایت در همین باب 40 و در همین باب 74 از ابواب طواف در جلد 9. با سند رو ببینید. و عنه عن احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسین ابن علان عن الحسین ابن بشار عن هشام ابن المصنع و حنان قالا. این دو بزرگوار هشام ابن المصنع و حنان ابن صدیر میگن طفنا بالبیت طواف النساء و نسینا الرکعتین. ما طواف نسامون رو دور خانه خدا انجام دادیم، دو رکعت نماز طواف نسا رو فراموش کردیم. فلما مرنا یا مررنا به منا، وقتی به منا گذرمون افتاد، ذکرنا هما، اون دو رکعت نماز طواف نسا یادمون افتاد که ما انجام ندادیم. فاتینا ابا عبدالله علیه السلام فسألناه، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم و ازش سوال کردیم آقا جون ما الان تو مناییم اما یادمون افتاده که نماز طواف نسا رو نخوندیم. فقال سلیاهما به منا. امام فرمودن اون دو رکعت رو همینجا شما دوتا بخونید، سلیا بخونید رو شما دو نفر، هما اون دو رکعت نماز طواف نسا رو به منا در منا. بس اینم دلالتش روشنه. اما سند رو ببینید. و انهو یعنی از محمد ابن یعقوب، چون حدیث 16 هم از ایشونه. ان احمد ابن محمدین، که احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمیه، شیخ القمیین و وجه قمیین هست. ان محمد ابن الحسین ابن علان، چنین شخصیتی محمد ابن حسین ابن علان اصلا در کتب رجالی اسم و رسم نداره، وارد نیست، مجهوله، ناشناسه. بله اسمی شبیه به این اسم که در کتابهای رجالی وارد شده یکی محمد ابن حسن ابن زعلان هست، یکی محمد ابن حسن ابن علان، نه محمد ابن حسین ابن زعلان. پس این محمد ابن حسین ابن علان یا محمد ابن حسن ابن علانه یا محمد ابن حسن ابن زعلانه، که هر کدوم از اینها باشه باز مهمله، یعنی لم یرد فیه ما شیئون، چیزی در مورد اینها وارد نشده، توصیق نشدن. اینجا میشه پاشنه آشیل سند ما یک. بعد او داره نقل میکنه عن الحسین ابن بشار، بله حسین ابن بشار گفتن ثقه است از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم صلوات الله. او داره نقل میکنه عن هشام ابن المثنى و حنان. هشام ابن المثنى رو که همین الان عرض کردیم، شخصیتی به نام هشام ابن المثنى توصیق نشده. اما حنان ابن صدیر چرا؟ هم توصیق خاص داره، گفتن ثقتون، هم توصیقات عامه در موردش هست. اما یه مشکل دیگه ای داره، اما مشکل اعتقادیه، واقفی مسلکه. حالا از این که بگذریم این سقه است اشکالی نداره، اما محمد ابن حسین ابن علان که در سند وارد شده، سند رو به هم ریخت، از قابلیت اعتماد انداخت. پس این روایت هم از در سند ضعیفه. سومین روایتی که در اینجاست خبر عمر بن البراء از امام صادق علیه السلام هست که آدرسش باز در جلد نهم وسائل باب 74 از ابواب طواف حدیث دومه. و به اسنادهی عن ابن مسکان عن عمر بن البراء، مرحوم صدوق این رو از عبدالله ابن مسکان و او از عمر ابن البراء. عبدالله ابن مسکان قبلا عرض کردیم از اصحاب اجماع توثیق خاص داره ثقه است و او رو از فقهای اعلام شمردن بعضن در به عنوان توثیق عام در سند تفسیر علی ابن ابراهیم هم وارد شده. اما عمر ابن البراء چهار تا در مجموع حدیث از اون روایت شده اما جایی توثیق نشده. هرچند مرسلات صدوق رو قبول داریم، اما آوردن چنین شخصیتی در اینجا ما رو متزلزل میکنه. او عن ابی عبدالله علیه السلام فی من نسی رکعتی طواف الفریضه حتی اتا منا، در مورد کسی که طواف واجبش انجام داده ولی نسی رکعتی طواف الفریضه، دو رکعت نماز طواف فریضه شو فراموش کرده، حتی اتا منا انه رخص له ان یصلیها ما بمنا. این که امام صادق علیه السلام فرموده اجازه میدم اینجا بخونی، ترخیص. خب عزیزان توجه دارن وقتی این طایفه رو با طایفه سوم که جلسه گذشته بررسی کردیم ملاحظه بکنیم، تعارض آشکار بینشون وجود داره. خب بخوایم جمع بکنیم، چی جوری جمع کنیم؟ وجه الجمع اولی که میشه اینجا آورد اینه که بگیم طایفه سوم از نظر سندی قوی تر بودن روایات. در حالی که سه تا روایتی که برای طایفه چهار ما آوردیم همشون در سندشون انقلت وجود داشت، مواجه با ضعف سند بودند. خب وقتی این چنین است پس ما طایفه سوم یا اون سه طایفه قبل رو بر این طایفه چهارم مقدم میکنیم و میگیم زنده باد قول اشهر علما که ملاک هرجی و مشقتی بودن یا نبودن رجوع به مسجد الحرامه. اگر مشقت نبود، هرجی نبود، برگرده، ولی اگر مشقت هست بر نگرده. یا وجه الجمع دیگر اینه که بگیم آقا اصلا خود این روایات طایفه چهارم رو با قطع نظر از جمع با روایات دیگر، خود این روایات رو بر هرجی بودن رجوع به مقام حمل کنیم. بگیم این که امام علیه السلام فهمد هر جا که یادش افتاده اونجا نمازشو بخونه، نماز طوافش رو، برای این که راوی غالبا عمل رو انجام داده برگشته و اومده گویا حالا نفس زنان با خستگی خدمت امام علیه السلام عرض میکنه که ما یه همچین مشقتی برامون پیش اومد، امام هم فهمد همینجا میخوندی حالا که مشقت داشته. پس چه بسا این عمل چون با مشقت و حرج همراه بوده امام علیه السلام میفهمد که همینجا میخوندی. و اصلا در همین روایت سومی که به عنوان روایت از نظر آدرسی دومین روایت باب بود، ما به عنوان سومین روایت آوردیم، خبر عمر بن البراء، خودشون جد ببینید تعبیر ترخیص رو داشت، انه رخص لهما، ترخیص محصولاش. این لفظ رخصه خودش نشونگر اینه که معلوم میشه این کار بخوان برگردن چون مشقت داره امام اجازه میده، و الا اگر مشقت نداره چه بسا ترخیص نمیداد. لذا ما نمیتونیم بر اساس طایفه چهارم از اخبار در این مسئله فتوا بدیم، اما طایفه پنجم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.